لا سیما بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. قال مولانا حسن بن علی العسکری علیهم السلام: اورع الناس من وقف عند الشبهه، اعبد الناس من اقام على الفرائض، ازهد الناس من ترك الحرام، اشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وقتتون بخیر و خسته نباشید. تقبل الله ان شاء الله. در آستانه ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام و علیه السلام قرار گرفتیم. برای عرض ادب به ساحت مقدس امام زمان و خاندان عصمت و طهارت، به جهت شفاء مرضا، آمرزش گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، صدیقین، مؤمنین، برای سلامتی و فرج مولامون، نابودی کفر و استکبار و صهیونیسم، داعش و وهابیت و آل سعود، ایادی و حامیانشون، تعجیل در فرج مولامون صلواتی رو اهدا بفرمایید. قیام به معنای ایستادنه. قیام به معنای ایستادن. در نماز سه جور ایستادن یا قیام داریم. یک قیام یا ایستادن قیام واجبه. یک نوع قیام، قیام مستحبه. البته خود واجبم دو نوع میشه، که میشه دو نوع قیام واجب، یه نوع هم مستحب میشه، سه نوع. قیام واجب، قیام مستحب، قیام هنگام گفتن اذان و اقامه است. وقتی اذان و اقامه میگیم، اگر بیستیم خب ثوابش بیشتره، کار خوبیه. قیام واجب دو جوره. یه جور قیام واجب، قیام واجب رکنیه. واجب رکنی، هر جا واجب رکنی شد در نماز، هر چی واجب رکنی شد، چه عمدن چه سهوًا، اگه ترک بشه نماز باطله. مثلا یکی از واجبات رکنی قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع واجبه، رکنم هست، عمدن ترک بشه یا سهوًا نماز باطله. قیام متصل به رکوع رو کی میتونه توضیح بده چیه؟ بله، نفهمیدم چی بفرمید بار؟ قیام متصل به رکوع. خیلی خوب، حدود 80-90 درصد درست فرمودید. اون اگه 10 درصد توضیحتون بیشتر میشد میگفتیم جایزتون بدم. درست بود. به حضورتون ارشاد، قیام متصل به رکوع رو خیلی ها توجه ندارن. خب ما داریم حمد میخونیم، اینی که آقا فرمودن، اینا شکل تعلیم و یاد دادن قدیمی ها بود و این الان درست نیست. به این معنا که وقتی ما عرشد که اصلا قنوت فرمودن، قنوت، ما قنوت رو نخوندیم. قنوت یعنی دعای دست. قنوت رو نخوندیم. قبل از قنوت چیه؟ ها؟ حمد و سوره. حمد و سوره رو هم نخوندیم. اصلا بلند شدیم ایستادیم، بعدم یادمون رو یاد در رکعت، مثل رکعت اول، رکعت اول تکبیرت و احرام گفتیم، یادمون رفت که ما تو نماز سوره حمد و قل هو الله رو باید بخونیم، رفتیم به رکوع، اون مکسم نداشتیم دیگه، تکبیرت الاحرام گفتیم الله اکبر، رفتیم به رکوع. اینجا قیام متصل به رکوع از بین نرفته. قیام متصل به رکوع قدیمی ها میگفتن که باید بیستی یه مکسی بکنی، اون مکسه قیام متصل به رکوعه. نه، بلکه میگن هر حالتی که داری، هر حالتی که داری، مثلا خم شدی یه مورچه‌ای رفته مثلا داره مچ پاتو نیش میزنه، میخوای مورچه رو رد کنی، خم میشی مورچه رو رد میکنی، بعد میگی ما حمد و قل هو الله رو که خوندیم، حالا هم قد داری بلند میشی، به حد رکوع که رسیدی ذکر رکوع رو میگی، نماز باطله. اینجا باید بلند شی بیستی بعد بری به رکوع، یعنی حالت هر حالتی که داری، حالت قبل از رکوع باید حالت قیام کامل باشه، بعد بری به رکوع. این قیام متصل به رکوعه. بنابراین خم شدی منتظر تلفنی هستی از اروپا یا از نمیدونم مکه کجا، بعد کسی دیگه هم تو خونه نیست، خم میشی گوشی تلفن رو بر میداری میذاری کنار که کسی هست تو خونه، بعد موقع زنگ زدی مثلا یه ربع دیگه زنگ بزن، تو نمازم هستی گوشی رو گذاشتی کنار، خم شدی دیگه گوشی رو زمین بوده، حالا همجوری که داری بلند میشی به حد رکوع که رسیدی بگی سبحان ربی العظیم و بحمده، نماز اینجا باطله. چرا؟ چون حالت قبل از رکوع حالت قیام کامل. بله، درست شد؟ پس بنابراین تو هر حالتی که هستی اگر خواستی به رکوع بری باید حالت قیام و ایستادن کامل داشته باشی، بعد بری به رکوع. این قیام، قیام متصل به رکوع، واجب رکنی هم هست، رکنه یعنی به عنوان ستون نماز محسوب میشه، اگر کسی اینو از دست داد نمازش باطله. درست شد؟ یه قیام دیگه هم داریم، اون واجب هست اما رکنی نیست. واجب غیر رکنی چه خاصیت داره؟ عمدن اگه ترک کنیم نماز باطله، سهواً یا از روی عجله فراموشی اگر از دست بدیم نماز باطل نیست. یعنی چی؟ یعنی رفتیم به رکوع، بعضی از رکوع شیرجه میرن برای سجده، اگر یه بار این کارو بکنن یادشون رفته عجله داشتن نماز درسته، اما اگر کسی روشش این شد که همیشه اینجوری نماز میخونه، همیشه نمازش باطله. روشن هستین یا نه؟ بله، خیلی خوب. این قیام، این قیام منتها قیام واجب غیر رکنیه، قیام بعد از رکوع. پس بعد از رکوع باید بلند شیم سر برداریم اونجایی که میگیم سمع الله لمن حمده، اون قیام بعد از رکوع. قیام قبل از رکوع هم که متصل به رکوع آقا فرمودن، انشاءالله که توجه خواهند داشت جوانای عزیز و یادمون بمونه و توجه کنیم نماز رو شتاب زده نماز نخونیم. این صلوات مرحمت کنیم. مفاهیم دینی گاهی اوقات گرفتار یک کج فهمی هایی شده که ما تو جامعه هم باش برخورد داریم. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، به کی ما میگیم محسن، نیکوکار، خیر؟ به کی میگیم؟ به یه آقایی که میگو 29 تا دیگه شعله گذاشتم کربلا سال گذشته و به تصدیق خود خراسانی ها از شعله مشهد هم اصیلتر و بهتر، میگن این آقا خیر نیکوکاره. یا طرف صندوق قرض الحسنه باز میکنه، بعد به کیا وام میده؟ به نور چشمیاش. استادمون میفرمودن بعضی ها کار خیر که انجام میدن مثل گوسفندی رو که بهش جو میدن یا علوفه میدن یا پوست هندونه خربوزه رو بهش میدن، از این طرف به این گوسفنده جو میده که از اون طرف ازش شیر بگیره، یا نه گای دنبش رو وزن میکنه ببینه چقدر چاق شده، کاری برای خدا میخواد انجام بده اینجوری نیست، دنبال نتیجهش نیست، نتیجهش دست خداست. حالا اینه که قرض الحسنه، صندوق قرض الحسنه را انداخته، به نور چشمیاش قرض الحسنه میده، به کسی قرض الحسنه میده که او رو بخره براش کار بکنه، این برای خدا که نیست. وقت تو جامعه ما به این آدم میگن آدم خیر و نیکوکار، نیکوکار رو قرآن تعریف کرده یا نکرده؟ قرآن کریم 4 صفت برای محسن، محسن یعنی احسان کننده، نیکوکار، 4 صفت بیان کرده. اگر انسان فهم کند معانی قرآن رو، مفاهیم قرآن رو، سرش کلاه نمیره. به کی میگن محسن؟ چه خبر اینجا؟ شما همه شباستون اون طرفه که. به کی میگن محسن؟ قرآن کریم 4 ذکر میکنه. 2 رو اینجا که میگه که الذین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی جهاد داشته باشه، کوشش کنه در راه دین. کوشش در راه دین یعنی چی؟ یعنی یک کسی که ساعت 1:30 میری میخوابه، ساعت 5 که وقت نمازه 5:50 بلند شدنی سخته، ساعت کوک میکنه، موبایل کوک میکنه، به مادرش باباش هم میگه حتما منو بیدار کنید، این جهاده. خانمی که تو تابستان چادر مشکی و مقنعه و فلان نا استفاده میکنه، گرمه، این جهاده. کاسبکاری که حاضر نیست ربا بخوره، حاضر نیست دروغ بگه، حاضر نیست چاخان بکنه، حاضر نیست این کلا اون کلا بکنه، سخته. جوانی که حاضر نیست خلط نامحرم، محرم و نامحرم رو تأمل کنه. یه جوانی که تو بعضی از کلاس ها هم کلاس منه به من زنگ زد، تو خیلی جوونه دیگه، من خیلی پیرم، زنگ زد گفتش که من میرم خونه یه دختر خالم، خونه خالم دعوت داریم نهار، دختر خاله هم اینا حجابم رعایت نمی کنن، مثلا دستم میدن با مرد نامحرم، برم یعنی؟ گفتم نه نمیخواد بری. مادرم ناراحت میشه، خود ناراحت بشه. مادر و پدر اطاعتشون واجبه، اما اگر نگن واجبی رو ترک کن یا حرامی رو مرتکب باش، دیگه اونجا جلب رضایت شوهر برای خانوما، جلب رضایت پدر و مادر لازم نیست، سخته. بهش میگن امولی، بهش میگن ارتجاعی مرتجعی، بهش میگن عقب موندهی، بهش میگن نمیدونم فناتیکی، از اینجور حرفا که میزنن. تحمل کردن این موقعیت خب سنگینه، دشوار، جهاد میخواد. یک کسی که بخواد در مقابل حرف مردم بیسته. یکی از القاب سید و شهدا تو زیارت اینه که ولا تأخذ کف الله یا لا تأخذ حوف الله لومت و لائم، ملامت ملامت کننده ها در امام تأثیر نداشت. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که خدایا پروردگارا من کلیم تو هم، پیغمبر تو هم، کلیم تو هم، اگه میشه یه کاری کن که مردم پشت سر من موسی حرف نزنن. خداوند خطاب به حضرت موسی گفت موسی جان این کار امکان پذیر نیست، این کار امکان پذیر نیست. چرا؟ گفت اگر این کار امکان پذیر بود که میشد یک جوری جلو دهن مردم رو بست، من برای خودم میبستم. این مردم پشت سر من خدا هم حرف زدن، گفتن عزیر پسر خداست و قالت الیهود عزیرون ابن الله. یهودی ها گفتن که عزیر پسر خداست، عزیر پیغمبر بود، پسر خدا نبود، من پسر ندارم. بعضی ها گفتن ملائکه دخترای خدان، من دخترم ندارم. خب اگه اینجوری شد ما یک گوشمونو بکنیم در، یکیشم بکنیم چی؟ بله دروازه. امام باقر فرمودن نه این کارو نکنید. پس چی؟ فرمودن حرفی که میزنن در موردتون فکر کنید. فکر فی ما قیل فیک، اون چی که در بارت میگن فکر کن. اگه راست گفتن خودتو درست بکن، اگر راست نگفتن گناهتو شستن. فثواب اکتسبته به غیر تعبن، به غیر تعبن. پس بنابراین معیار اینه که انسان هر شبت که ممکنه حرف بزنن. حالا یک کسی در مقابل این حرف زدن ها به وظیفه شرعیش عمل کنه، این سخته. الذین جاهدوا فینا. دیگه چی؟ یک کسی دیروز پرروز مراجعه داشت به من، گفتم که خیلی مثل کلاف سردرگم شده و زندگیش. گفتم در روز چند بار دست پدر و مادرتو میبوسی؟ گفت هنوز دست هیچ کدومشون نبوسیدم. مثلا مشکلت همینه، مشکلت همینه. چطور تو یک عمر تا حالا دست بابات و دست مامانتو؟ گفت اینا در حق من مثلا فلان و فلان اینجور حرفا. ببینید یک کسی دستور پروردگار رو میخواد عمل کنه. بعدم پیغام داد برام، پیغام داد که بله من جایزه باید بهم بدی. گفتم چرا؟ گفتش که من خواستم دست مادرمو ببوسم، نگذاشته، صورتشو بوسیدم دیگه. خیلی فکر کرد کار شاقی کرده. در این حال اگر کسی با نفسش، با هوای نفسش، با دلش بخواد بجنگه، سخته دیگه، جهاده. گفتن که سل من قطعک، کسی که از تو برید تو حق نداری از او قطع کنی. چند بار رفتی خونی داداشت، نیمده خوند، احوالت هم نپرسیده، خواستی بری مکه رفتی خداحافظی، رفتی خواستی بری عتبات رفتی خداحافظی، به دیدن نیمده، تلفن هم نزده، احوالت هم نپرسیده، تلفن هم زنگ میزنی بچهش میگه بابام نیست مثلا، حال چیکار کنیم؟ میگه نه تو سله کن، مؤمن از کسی قطع نمی کنه، تو سله کن. سخته. نفس میگه اگه بری کوچیک شدی، یا شیطان میگه اگر بری میگن حق با توه، حق با اونه. دور و بریا میگن اگر بری کم میاری، میگن کم آورده ها. اما خدا میگه برو، صله رحم کن. پیغمبر میگه برو، اهل البیت میگن برو. خب اینجا میخواد با نفسش، با شیطان، با اینا بجنگه، این جهاده. خب اگر کسی اهل جهاد شد، یک اخلاص هم داشت، این دو میشه محسن. در سوره مبارکه یوسف دو صفت دیگه هم برای محسن ذکر کردن. نیکوکار. به کی میگه قرآن میگه نیکوکار؟ ان تتقوا و تصبر. اگه تقوا پیشه کنی. تقوا یعنی چی؟ یعنی واجبات تو به موقع انجام بدی. خیلی مرد میخواد که آدم نمازشو بخونه، چشمشو کنترل بکنه، زبانشو کنترل بکنه، گوششو کنترل بکنه، انگشتاشو کنترل بکنه، هر پنجره ای رو، هر ویندوزی رو باز نکنه، هر دکمه ای رو ارشد نزنه، هر تاییدی رو خلاصه مراقب باشه. اگر کسی هم عمل به واجبات کرد، هم اعضا و جوارحش رو حفظ کرد، میگن تقوا. و پایین تقوا صبر هم کرد، شکیبایی هم داشت، شد چهار تا صفت. اگر کسی این چهار صفت رو داشته باشه با معیار قرآن کریم میشه نیکوکار. چهار تا صفت چیه؟ یک جهاد، دو اخلاص، سه تقوا، چهار صبر. رفقایی که میخوان صحبت کنن یا میخوان موبایل بازی کنن، برن اون طرف پرده، دو جا فراوونه. ببینید تو این ساعت برای من پیرمرد با یه عشق و علاقه آمدیم که برای جوونا صحبت کنیم. بعدم خیلی ها دلشون میخواد استفاده کنن، گوش کنن، بعد بعضی از رفقا رعایت نمی کنن، ظلم در حق دیگران. و الا حالا مثلا 500 نفر گوش کنه، 10 تا هم گوش نکنن، 5 تا هم گوش نکنن، به من که ضرری نمیرسم و حیف آدم اینقدر بی هدف. با چه هدفی آمدیم جلسه؟ باید عوض بشیم. ما گاهی اوقات که روحانی کاروان بودیم مکه، میگفتم یه تعداد میان مکه عوض میشن برمیگردن، یه تعداد میان عوضی میشن برمیگردن. جوار امام حسین، مجلس امام حسین، همراهی با امام حسین، زانو به زانوی امام حسین بودن، همه نیست اینجور که عوض بشن، بعضی عوضی میشن. شب هشتم محرم عمر صد اونقدر نزدیک نشسته بود به امام حسین که زانوش به زانوی امام حسین چسبیده بود. در این حال نتیجه نداد. صبح عاشورا گفت مردم شاهد باشید، من اولین کسی هستم که خیام امام حسین رو تیربارون میکنم. توجه داشته باشید، هم نزدیک به امام از نظر فیزیکی، از نظر جسمی نزدیک شدن به امام خیلی هنر نیست. دل باید نزدیک بشه، دل هم تحول لازم داره. پس بنابراین حالا این چهار صفت که یه بار دیگه تکرار میکنم شما هم به خاطر بسپرید: جهاد به اضافه اخلاص، به اضافه تقوا، به اضافه صبر. اگر کسی این چهار صفت رو داشت میشه محسن. ان الله لمع المحسنین. ببین چقدر نیکوکار در جامعه ما با این معیار قرآنی متفاوته. فرمودن ان الجاهل اما مفرطون او مفرط. آدم جاهل یا افراطی میشه، یا افراط میکنه یا تفریط، یعنی یا زیادی یا کم، یا کم میگذره یا زیادی. زیادی میگیم درست نیست دیگه. در زیارت، در صلوات ماه شعبان، المتقدم عنهم، یعنی اونایی که از اهل البیت جلو میافتن. کیا از اهل البیت جلو میافتن؟ صوفی ها و درویش ها ائمه رو قبول نداشتن، خیال میکردن از ائمه جلوتر دارن میرن. به امام مجتبی گفتش که شما پدرتون اینجوری لباس میپوشید، شما لباس شیک میپوشید، پدرت لباس خشن میپوشید. حضرت گفتن این لباس رو رو برای تو پوشیدم، بیا. البته من ندارم، ولی امام حسن نشون دادن، گفتن از زیر یه لباس خشن پوشیده بودن، گفتن اینو برای خدا پوشیدم، این لباس رویرم برای شما پوشیدم. به امام صادق همین اعتراض کردن، شبیه این جواب رو. یکی دیگه به امام مجتبی گفت، آقا فرمودن که از وقتی من خدا رو شناختم هیچ وقت به خاطر دنیا ترک دنیا نکردم. این جمله رو هم خیلی دقت کنید، هیچ وقت به خاطر دنیا ترک دنیا نکردم. یعنی چی؟ یعنی یک کسی ممکنه بگن تا آخر عمر خونه نخرید، ماشینم نداشت، این خوبه؟ معلوم نیست. ممکنه بگی خونه نمیخوام، ماشینم نمیخوام، اما مرید میخوام، دستبوسی میخوام، زندباد میخوام. گاهی اوقات بعضی از افراد بعضی از جلوه های دنیا رو میزنن کنار، پس میزنن که بعضی از جلوه های دیگرش رو جلب بکنن. آقا فرمودن از وقتی خدا رو شناختم به خاطر دنیا ترک دنیا نکردم. حالا افراط و تفریط در این زمینه زیاده. جاهل یا افراطی میشه یا تفریطی. به خاطر این مسئله ائمه علیهم السلام هر جا میدیدن که جامعه گرفتار انحراف داره میشه، منتظر نبودن که کسی از اونا بپرسه، خودشون میپرسیدن. امام رضا به علی ابن شعیب میگه، علی ابن شعیب بهترین زندگی چه زندگیه؟ آقا من نمیدونم. فرمودن بهترین زندگی اون زندگی است که دیگران هم در زندگی آدم شریک باشن، یعنی خیر آدم به دیگری بله برسه. باریکلا. بدترین زندگی گوه آقا نمیدونم. آقا فرمودن اونی که زندگیش خیر و برکتش به هیچ که نرسه، این بدترین زندگیه. زمان امام کاظم بعضیا رفته بودن تو لاک درویش بازی و اینا، کارو تعطیل کرده بودن. آمده به امام میگه که ما اگر چیزی گیرمون بیاد میخوریم، اگه چیزی گیرمون نیاد صبر میکنیم. امام فرمودن سگهای کوفه هم اینجوری هن. با سخونی چیزی جلوشون بریزن میخورن، اون نریزن هیچ، باید کار بکنی. لذا امام کاظم علیه السلام فرمودن که سزاوار است مؤمن چهار زمان تو زندگیش داشته باشه. این حدیث نمیخوام شرح بدم، ساعتن لمناجات الله، یه زمانی برای مناجات با خدا، این ساعت 60 دقیقه نیست، یه بره زمان. ساعتن لامر المعاش، با دنبال زندگی بری، دنبال کسب کار، تا ساعت 11 میگیره میخوابه، 12 میگیره میخوابه، بعد اون موقع میخواد، این که نشد زندگی که. بعدم زود آمده، خیلی زودم میخواد برگرده، چپاول دیر آمده، زودم میخواد بره. دولاپنا جنسا اذیت میکنه خلق الله رو. ساعتن لامر المعاش، ساعتن گفتن ساعتی هم برای رفیق بازی، منتها نه هر رفیقی، هر رفیق به درد نمیخوره، رفیقی که دو تا خصوصیت داشته باشه. اگر یه همچین رفیقی داشتید قدرشو بدونید، اگر این دو خصوصیت نداره باش رفیق نشید. رفیقی که هم امین باشه، امین باشه، آینه باشه دیگه چی، و هم عیبای شما رو بهتون بگه. ببینید مقابل آینه وای میسته آدم، اگر زلفش، اگر موهاش مرتبه میگه نه موهات مرتبه، میگه. اگر اینجا مثلا یه تیکه پوست پرتقال چسبیده اونم میگه، یعنی هم عیبا رو میبینه، دوست خوب اینجوریه، هم عیبا رو میبینه هم نقاط مثبت رو. اگر یه رفیقی فقط نقاط مثبت، منفی رو دید بده، اصلا نقاط مثبت رو ندید بده. اگر رفیقی فقط نقاط منفی رو دید بازم بده. اون رفیق اولی که همه نقاط مثبت رو تعریف کنه مغرور میکنه آدمو، اون رفیقی که فقط نقاط منفی رو ببینه آدمو افسرده میکنه، مایوس میکنه، بده. آینه هم خوبی‌ها رو نشون میده هم بدی‌ها رو. مؤمن گفتن آینه مؤمن باشه. خصوصیات دیگه هم داره، نمیخوام بگم. مثلا یکی از خصوصیاتش اینه که
من نمیدونم چه خبره، کجا اون طرف چه خبره،
مثلا به ما حلوا دادن، حلوا تقسیم میکنن اون طرف. البته این شکل منبری که هست درست نیست، دفعه دیگه اگه من آمدم اینجا اگه باشه منبر نمیدم، منبر باید درست هر شاید که نقطه مخالفه در ورودی باشه، اگه اونجا در ورودیه حتما باید منبر اینجا بزن که حواسا پرت نشه. حالا اگه خسته شدی صلوات برسید تمومش کنیم، ولش کن. خیلی خوب، اگر خسته نشدید هنوز من یه ربع دیگه وقت دارم، اگه خسته نشدید یک صلوات خیلی قرار که تا سامر را بره یه صلوات بفرستید. ماشاءالله این صلوات شما منو شارژ کرد که حالا باشم در خدمت با حضورتون. از شاید که پس آدم ها تو افراد تفریطن، افراد جاهل. گفتیم رفیق یکی از خصوصیات آینه اینه که وقتی از جلو آینه رفتی هر چی زشتی ازت دیده فراموش میکنه دیگه، هیچ عکسی نمیگیره. وای به حال کسی که نقاط ضعف رفیقشو تو گوشه ذهنش نگه بداره، بخواد یه روزی به رخ او بکشه. شاید من تعداد روایاتی که خیلی تهدید دیدم و تند دیدم و سخت دیدم به 20 تا روایت نرسه، یکیش اینه. فرمودن اگر کسی دنبال نقطه ضعف برادر مؤمنش باشه، تتبع الله عورته و فزهه ولو فی جوف بیته، خدا رسواش میکنه، خدا میگرده دنبال نقطه ضعفش، او رو رسوا میکنه اگرچه توی صندوق خانه خونش گناهی کرده باشه. خیلی تهدید عجیبی. حالا آقا امام عسکری علیه السلام چهار معیار رو برای چهار گروه ذکر کردن. اورا و ناس من وقف عند شبهه، آدم باوره کسی نیست که حلال رو ترک بکنه. نخواستن حلال رو ترک کنید، گفتن اگر حلال رو استفاده کنید منتهای مراتب هدفمند استفاده کنید، برای خدا استفاده کنید. باورترین افراد کسی است که هر جا شبه ناکه توقف کنه. اورع الناس با ورع تره. ورع چیه؟ اگر ورع با تقوا بیاد، تقوا یعنی عمل به واجبات، ورع یعنی ترک محرمات، ترک حرام ها. اما اگر ورع خالی بیاد یعنی عمل به واجبات، ترک محرمات، تقوا هم همینجوره. با ورع ترین افراد کیه؟ من وقف عند شبهه، کسی که شبهه ها را هر جا دید. شبهه، شبهه یعنی چی؟ شبهه یعنی چیزی که شبیه هست از یک طرف به حق، از یک طرف هم شبیه به باطل. همونجا ترمز بزنه رو ترمز، معاشرت شبهناک نره، لقمه شبهناک نخوره، معامله شبهناک انجام نده، ازدواج شبهناک نزدیک نکنه خودش رو، حرفهای شبهناک نزنه، مجلس شبهناک نره، منبر شبهناک شرکت نکنه. اورع الناس من وقف عند شبهه، یک. دوم، اعبد الناس من اقام علی الفرائض، عابدترین افراد کسیه که واجبات چه انجام بده، مقید بشیم نماز اول وقت. رفقا، دوستان، عزیزان، نور چشمای خودم، بعضی از افراد زندگیشون مثل نخیه که کورگره داشته باشه، معلوم نیست از کجا شروع شده، کلاف سردرگم زندگیشون و خودشون. دو تا مسئله رو بررسی کنید: یک، نماز اول وقت. دو، خوشنودی پدر و مادر. اگر کسی با نماز اول وقت خدا رو راضی نگه بداره، با خوشنودی پدر و مادر، که خوشنودی اونا در خوشنودی خداست، خوشنودی خدا در خوشنودی اوناست، کاراش ردیف و ردیف میگرده. حتی اگر گرفتاری براش پیش بیاد، بلا براش پیش بیاد، آزمون و آزمایش هم براش پیش بیاد، سینش تنگ نمیشه، یعنی آرامش رو از دست نمیده. اورع الناس من وقف عند شبهه، اعبد الناس من اقام علی الفرائض. دوتا. سوم، از حد الناس، زاهد نیست اونی که ترک کند دنیا رو، چیزی نخورد، چیزی نپوشد، چیزی استفاده نه، این زاهد نیست. از حد الناس من ترک الحرام، کسی که دور درآمد حرام قلم بگیره، لقمه حرام، درآمد حرام، حقوق حرام، پول حرام مراقبت بکنه. و چهارم، فرمودن اشد الناس اجتهادن، کی از همه در راه دین و دینداری کوشاتره؟ فرمودن من ترک از ذنوب، کسی که گناه رو ترک کنه. 4-5 روز مونده بود به محرم، یه آقایی زنگ زده بود که حاج آقا میخوام خودکشی کنم. بعد از این که ما کلی حرف زدیم، گفت من آخه قسم خوردم خودکشی کنم. غلطه، کاری که براش قسم میکنیم، میخوریم یا نذر میکنیم یا عهد میکنیم، حتما کاری باید باشه که شرعاً کار خوبیه. یک کسی میگه استخاره گرفتم داییمو بزنم، استخارم خوب اومد، عجله کن، داییمو زدم، بعد داییمم رفت یک کارد سلاخی تو آشپزخونه بود اونو برداشت. اگر مردم کوچه به دادم نمیرسیدن، تیکه بزرگ بدنم گوشم بود. غلطه، استخاره برای این غلطه. بانوی استخاره بگیر برام، بعد معلوم شد برای سخت جنین، حکم شرعی داره، حرامه. استخاره چیه؟ یه استخاره هم کردم خوب اومده. نذر و عهد و قسم. بعد حالا بهش گفتم آقا جان برای چی؟ گفت گناهی رو ذکر کرد که مثلا مبتلا به این گناه. گفتم فرمودن اگر کسی میخواد توبه بکنه، شب جمعه هم هست، میخواد توبه بکنه، باید غذاشو عوض کنه، لباسشو عوض کنه، شغلشو عوض کنه، معاشرتاشو عوض کنه، درآمدشو عوض کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی پارچه فروش مثلا توبه میخواد بکنه، باید بره مثلا صافکار بشه، بره نجار؟ نه. میگن ببین از کجا لطمه خوردی، از کجا زمین خوردی. اگه از رفیقات زمین خوردی، رفیقتو عوض کن. اگه از لقمه ضربه خوردی، لقمه تو عوض کن. اگر کسب کارت خرابه، کسب کارتو ببین اون نقطه ضعفت کجاست.
اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. پس بیان امام عسکری رو تکرار میکنم، عرضم تمام فعلا. اورع الناس، با ورعترین افراد کسی است که در شبهات، از شبهات اجتناب کنه. دو، فرمودن عابدترین افراد کسی است که واجباتش رو مقید باشه انجام بده. سه، زاهدترین افراد کسیه دور حرام قلم بگیره، لقمه حرام، درآمد حرام. چهارم، کوشاترین افراد در امر دینداری کسی است که گناه نکنه، گناه نکن. ضمن این که ما در آستانه ولادت امام عسکری علیه السلام هستیم، چهار تا روایت در عمر از زهرا بعد از رسول اکرم ذکر شده. یکیش روایت مال اهل سنته، گفتن 6 ماه بی بی بعد از پدرش زنده بود، 6 ماه. اما روایات شیعه 3 تا روایت داریم. 1، گفتن که 95 روز طولانی ترش. در یه روایت دیگه 75 روز، در یه روایت دیگه 45 روز نیست، 40 روز. بنا به روایت 40 روز، اون وقت یک شنبه احتمالاً شهادت از زهراست با روایت 40 روز. بنابراین هم در آستانه ولادت امام عسکری هستیم، هم در آستانه شهادت حضرت زهرا علیها السلام. بنابراین من امشب میخوام دلاتون رو ببرم در خانه از زهرا، بعد دیگه عزیزان هر جا خودشون خواستن براتون از هر چی خواستن بخونن بخونن. میان بستر افتاده است زهرا و بود مولا پرستارش. خیلی از اوقات حال مریض اونقدر سخته که دیگه از مریض احوالپرسی نمی کنن، هم نگاه کنن به پرستار، اونی که مراقبشه می فهمن که قضیه از چه قراره. میان بستر افتاده است زهرا و بود مولا پرستارش. ببین حال پرستار و مپرس احوال بیمارش. علی از چشم علی از روی زهرا چشم خود را بر نمی دارد. به یاد آورد وفاداری و احسانها و ایثارش. اگر مرگ خود از دادار خود می خواست حق با اوست. اللهم عجل فی وفاتی سریع. اگر مرگ خود از دادار خود می خواست حق با اوست، که وقت راه رفتن هم کمک می داد دیوارش. که وقت راه رفتن هم کمک می داد دیوارش. کسی این روزها دیگر به دیدارش نمی آید. بود چشمش به در، شاید اجل آید به دیدارش. یک جمله من بگم، این مقدمه روزم باش، روزم همین دیگه. آیت الله قزوینی فرمودن یک روزی حضرت زهرا داشت با این چوب مسواکایی که تو مکه مدینه میفروشن که چوب درخت عراکه، عراک، چوب درخت عراکه. اگه یه لامپ گوشه کنار روشن باشه من یادم میره چی میخواستم بگم، تاریکی نمیتونم روزه بخونم. حالا یکی همون گوشه کنارام روشن باشه خوبه. و بعدم میگه آدم نمیشه تو روشنایی گریه بکنه، من با تاریک بشه گریه بکنه. در شرایطی که امام زمان گریه میکنه، اهل بیت گریه میکنن، امیرالمومنین گریه میکنن. فرمودند حضرت زهرا داشت با این چوب مسواکا مسواک میزد. یه وقت امیرالمومنین نگاه کرد، دید چوب مسواکه لثه حضرت زهرا رو آزرده کرده، خود خونالود شده. پریدن چوب مسواک رو از دست زهرای مرضیه گرفتن. یه بیت شعر امیرالمومنین رو به این چوب مسواک، به چوب مسواک یه بیت شعر میگن، همین روزه من امشب. فرمودند تجرأت یعنی جرأت پیدا کردی، تجرأت یا عود العراق به صقرها، چوب درخت عراق جرأت پیدا کردی لثه فاطمه منو آزردی. جگرسوزش این بیت، این مصرعه. اما ترا یا عود العراق عراقا، چوب درخت عراق خجالت نکشیدی ندیدی علی داره نگاهت میکنه؟ جلو چشم علی به لسه فاطمه آزار رسوندی؟ گرفتم دامن مولای خود در چنگ و میگفتم بزن قنفذ که من دست از امامم بر نمی دارم. دلم بهر علی می سوخت، دلم بهر علی می سوخت، چون قنفذ مرا می زد. نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. یا امیر المؤمنین، چوب مسواک با اراده خود بی بی داشت دندانهای بی بی رو پاکیزه می کرد، پاکیزه تر. لسه آسیب دید، نه عنادی بود، نه دشمنی بود، نه لجاجت بود، نه بغض بود، نه کینه. بیتاب شدی، چه دلی داشت دختر زینب اون وقتی که نازدان دامن عمه رو گرفت. عمه ببین یزید با لب و دندان بابم چه می کند. السلام علی الصقر مقروع بالقضیب، سلام بر اون دندونهایی که یزید با چوب خیزران. همه بگیم حسین حسین.